بر جیب ما رحم کن، حباب تورم به تیغی بزن زخم کن. اگر که خیار قیمت موز گشته، اگر موز هم قیمت گوشت گشته، اگر گوشت هم قیمت هیچی اصلا، ولی باز هم شکر گوجه همین جاست، پیاز و کمی سیب زمینی هنوزم که با ماست. خدایا خودت خوب دانی که دانیم که در جنگ و تحریم و بدعهدی دشمنانیم و الا همه در تلاشند تا ما در این مشکلات قضایی نمانیم. خدایا خدایا ز دست کرونا زده روی دست تمام بلایا، چنان جان مردم بگیرد که هر روز کلی بمیرد. اگر رونق از کاسبی ها رو باید، اگر مشکلاتی به مردم فزاید، امید همه سوی لطفت بیاید. توی قدرت و حکمت محض، تو با این کرونا به ما آموختی که با ذره ای فوق ناچیز کل جهان در خطر شد. خودت مردمان را از این زر ویروس منحوس ایمن بفرما. دعام که تموم شد همه خونواده گفتن الهی آمین، بعد پاشدن رفتن بدون اینکه چیزی بگن. اصلا نفهمیدم چیزی از مناجاتم متوجه شدن یا نه. امیدوارم که شما لااقل متوجه شده باشین. توفیق رفیقتان.
خیلی ممنونم آقای محمد حسین علیان عزیز. آقای خیال کج، من نمیدونم چه اصراری دارید شما قیمت مثلا یه چیزی رو به یه چیز دیگه نسبت بدید. آقا مثلا خیار شده قیمت موز. نخه، خیار قیمت خودشو داره، فقط قیمت بالاست. موز هم قیمت خودشو داره. یعنی الان میری در مغازه میگی موز چنده بهت میگن؟ 50-60 هزار 70 هزار تومان. یه جاهایی نمیگن مثلا موز قیمت گوشته، نخیر، میگن موز اینقدر قیمتشه، میخوای بخر نمیخوای نخر، همینی که هست داداش. یا مثلا نمیگن که موز قیمتش شده قیمت گوشت، قیمتش شده مثلا فلان. حالا به هر حال انشالله که این داستانام حل بشه. روز قشنگی هم براتون آرزو میکنیم، سال خوبی هم آرزو مندیم، اوضاع اقتصادی خوبی هم آرزو میکنیم و واقعا برای اینها هم باید دعا کنیم. مهربان باشیم. امروز با این سوال در خدمت شماست که برای چه حاجتی با اهل خونه، با رفقای نزدیک، شاید شما بگید مثلا تو محل کار با همکارا چند دقیقه کوتاه دور هم جمع شدین و دعا کردین و حاجت خواستین. 30553 سامانی پیام کوتاهمونه، 329-10551 و 2 هم با پیشماری 025 تلفن های برنامه مهربان باشیمه. و اما دوستان عزیز شنونده، صبح روز اول ماه مبارک رجب، صبح شنبه اول هفته و سفری با پای دل، بیاین از بقیع، از کنار قبر امام باقر علیه السلام عبور کنیم و برسیم محضر رسول مکرم اسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين. فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اونایی که اهل نیایش و دعا هستن میدونن یکی از راه‌های آشتی با خدا و وارد شدن به مسیر قرب الهی استفاده از ظرفیت‌های ماه بزرگی مثل ماه رجبه، چون ماه رجب ماه معنویته، ماه دعا و نیایشه. پس به قلبمون بگیم ای قلب غافل نباش، به خودمون بگیم، بگیم تو این ماه به خطاهای تو نگاه نمی کنن، مأیوس نباشیم، چون قراره جز بنده های خاص خدا بشیم. نسیمی وزیدن گرفته و حالا وقتشه که خودمونو برای پذیرش الطاف خدا آماده کنیم و تا میتونیم از دعا غفلت نکنیم، به ویژه دعا به صورت جمعی با اهل خونه، با عزیزان، با رفقا، با همکاران و با بنده های خوب خدا. اینجا مهربان باشیم و صفحه بعدی متعلق است به جناب آقای رضا یوسف زاده، کارشناس فضای مجازی. این صفحه رو هم با هم ورق بزنیم.
فضای مجازی.
به نام خدا. سلام، میلاد با سعادت امام باقر علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم. امیدوارم ماهی پر از خیر و برکت پیش رو داشته باشید. یکی از فواید فضای مجازی و اینترنت اینه که میتونیم در بستر اینترنت ما کسب و کارهای اقتصادی راه اندازی کنیم که امروزه به شدت رو به رونق و رو به رشد هستن، هم تو کشور ما هم در دنیا. شما میتونید در فضای مجازی کالا یا خدمات یا ترکیبی از این دوتا رو ارائه کنید، هر چیزی که دیگران حاضر باشند به خاطرش پول پرداخت کنند ما میتونیم در فضای مجازی ارائه کنیم، به شرطی که ممنوعیت‌های شرعی یا اخلاقی نداشته باشه. ما کسب و کارمون رو میتونیم به صورت تنهایی و فردی انجام بدیم، میتونیم به صورت تیمی با رفقامون، با دوستانمون یک کسب و کاری راه بندازیم، به قول قدیمی‌ها یک سفره‌ای پهن کنیم و هر کدوم از این سفره نونی برداشت کنیم و درآمدی کسب کنیم. اما در این هفته روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ما راجع به اصول راه اندازی کسب و کار اینترنتی صحبت میکنیم و 15 کلید طلایی، هر روز 5 کلید رو خدمت شما ارائه میکنیم تا بتونید در فضای مجازی کسب و کاری با درآمد راه اندازی کنید. اصل اولیه اینه که حتما قبل از راه اندازی کسب و کارتون خود ارزیابی کنید و آمادگی کسب کنید. خود ارزیابی کردن یعنی چی؟ یعنی ببینیم من چه محصولات یا چه خدماتی رو امکان دارم ارائه کنم، چه هنری رو دارم میتونم ارائه بدم و در فضای مجازی بتونم ازش کسب درآمد کنم، یا با دوستانمون جمع شیم ببینیم با هم دیگه چه امکانی رو داریم که یک کسب و کار راه بندازیم. قدم دوم پیش از شروع کار اینه که حتما در زمینه کسب و کارهای اینترنتی و در اون زمینه‌ای که می‌خوایم فعالیت کنیم باید مشاوره بگیریم از متخصصین، حتما باید تو اون زمینه تحقیقات کافی رو داشته باشیم و برای این باید یک وقت بسیار متنابهی رو قائل بشیم. اصل سوم، شناختتون رو نسبت به کاری که بهش رسیدید میخواید انجام بدید زیاد کنید. هرچی شناختتون در مورد کالا یا خدمتی که میخواید ارائه بدید و کسانی که دارن همین خدمت و کالا رو ارائه میدن، باید شناختتون رو زیاد کنید. تدوین نقشه راه اصل چهارمه. یعنی چی؟ یعنی یه دید کلی داشته باشید. نقطه آغاز از خود آغاز مهمتره. ما در روایت داریم که اگر ندونی از کجا کاری رو شروع کنی به نتیجه نمیتونید برسید. یه دید کلی داشته باشید، از کجا شروع کنید، چه مراحلی رو بگذرونید و به چه نتیجه‌ای در نهایت خواهید رسید. اصل پنجم خیلی مهمه، فراموش نکنید. بزرگ فکر کنید، کوچک شروع کنید، سریع رشد کنید. هدفتون اگر بزرگ هست، در شروع آرام آرام و با قدم‌های کوچک جلو برید، ولی وقتی کم و خم کار به دستتون اومد، سریع برید به سمت رشد کردن. زندگی و کسب و کارتون پربرکت. التماس دعا. یا علی مدد.
خب اینم از صفحه جناب آقای یوسف زاده عزیز. اما عرض میکنم خدمت شما که جوابای جالبی دارید میفرمایید به سوال امروز مهربان باشیم. سوالمون چیه؟ امروز گفتیم شما بفرمایید برای چه حاجتی اهل خونه یا رفقای نزدیک رو جمع کردین دور هم و با هم دعا کردین. مثلا شما 4-5 نفرین توی کارگاه با هم کار میکنین، بالاخره اوقات نمازی هست، وقتایی هستش که برای دور هم جمع شدن چند دقیقه‌ای فرصت دارین. اونجا میایین، یکی میگه که فلانی یه همچین مشکلی دارم من، بیایید با هم بعد نماز با هم دیگه دعا بکنیم، یا یکی دعا میکنه بقیه آمین میگن. توی خونه هم این اتفاق ممکنه بیفته، تو جمعهای این گونه ای. خیلی ممنون و متشکرم عزیزی برامون با 913-2531 نمونه فقط میخوام بگم که با 2-3 نفر هم میشه این اتفاق بیفته. گفتن من و همسرم و بعد پسرمون 3 نفری دعا کردیم برای اینکه خدا یه فرزند دومی به ما بده.
بله، برای برآورده شدن حاجات و شفای مریضان جلساتی را برپا میکنیم و برای شفای آن مریض سوره حمد را میخوانیم. به خصوص در این زمان که بیماری کرونا هم وضع اقتصاد و خانواده ها را به هم زده و هم آنها را به این بیماری دچار کرده است، دست جمعی دعا میکنیم و از خدا میخواهیم که همه مریضان را شفا بدهد. به خصوص دعای توسل دعای رضا واسطی از کاشان.
به نیت فرج و ظهور آقا امام زمان علیه السلام، خیلی ها گفتید که جلسات خانوادگی میگیریم. اصلا همین اعضای خونه دوره هم که هستیم، موقع نماز یا وقتای دعا با هم دعا میکنیم.
من هر وقت مشکلی با کشور پیش میاد دوستان جمع میکنم، از جمله حمله مرسا دوستان جمع کردم، دعای مشغول خواندیم و فوری پیروز شدیم و همچنین برای رفع دانش دوستا رو جمع کردن و دعا کردیم برای رفع این بلا، الحمدلله موفق شدیم. متشکرم. از همدان طالبیان هستم.
صبح شما بخیر. خیلی ممنونم خانم بزرگوار، خانم طالبیان و بقیه شنونده ها. 939-543 گفتن برای اینکه باغمون بعد 7 سال امسال میوه خوب بده با هم دعا میکنیم.
ما بستگانی داریم در کانون قرآن اطرد، اینا دور هم جمع میشیم، مسائل عقیدتی رو بیان میکنیم و مهمترین دعامون اینه که خدایا توفیق امر به معروف و نهی از منکر که خیلی امر واجبی هست به همه ما عنایت بفرماید. جوادی از مشهد.
بله، سفره مغفرت و رحمت خدا بازه، به ویژه در ماه رجب که گسترده ترم میشه و زمان دعا کردنه و خیلی خدا دوست داره بنده هاشو ببینه کنار همدیگه دست به دعا برداشتن. خانواده ها، چند تا کارمند کنار هم، چند تا همکار توی کارگاه و جمعهای اینگونه ای، یا مثلا مثل اسحاقیان از دورچه اصفهان کنار دیگه سمنو برای حاجات دنیوی و اخروی همه مؤمنین و مؤمنات دعا کردن. آره، الهی که حاجت روا باشید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان پارسی است، فارسی آیین و فرهنگ و نشان پارسی است. خانه ایرانیان پاینده و جاوید باد تا که جاویدان زبان جاودان پارسی است. ادبستان.
به نام خدا. کلمه حاجت یعنی احتیاج، درخواست، نیاز، مراد و مقصود. و نیازمندی و خواهش هم بیان شده. صاحب کشاف اصطلاحات الفنون میگه در مجموع سلوک آمده است ضرورت مقداری را حاجت گویند که آدمی بی آن بقا نیابد و آن را حقوق نفس نیز گویند و حاجت مقداری را گویند که بدان محتاج شود. در شاهنامه فردوسی آمده به تو حاجتان استم ای مهربان که بیدار باشی و روشن روان. شیخ اجل سعدی شیراز هم آورده وصف تو را اگر کند ور نکند اهل فضل حاجت مشاطه نیست روی دلارام را. در تاریخ بیهقی هم اومده لشکر بی اندازه جمع شده است و به زیادت ولایت حاجت است. و در کیمیای سعادت بخوانیم آزادی اندر بی حاجتی است، هرچند که حاجت بیشتر بود به بندگی نزدیکتر بود. در دانشنامه اسلامی حاجت در نیاز و احتیاج استعمال شده. از این عنوان در بسیاری ابواب فقهی از قبیل طهارت، صلات نیز از اون سخن رفته. حاجت به معنای نیاز هست، هرچند حاجت در معنای ضرورت هم به کار رفته، لکن اعم از آن است، زیرا ضرورت مرتبه شدید حاجت است. نماز حاجت هم نمازی است که برای برآورده شدن حاجت گذارند و دو رکعت است. حاجاتتون برآورده به دست قاضی الحاجات یا علی مدد.
بده کارم این زندگی رو به تو، تو که با منی غرق آرامشم، میدونی چجوری نگاهم کنی که من با نگاه تو آروم بشم. یه وقتاییم من زمین میخورم، زمین میخورم تا بلندم کنی. فقط تو میتونی به این راحتی تا این حد به این عشق بندم کنی. ببین باز مهمون دستات شدم که از خوبیای تو سهمم بشه، که دل با پسی های بی حد من با دستای آروم تو کم بشه.
یه نسخه شفابخش و یه راه بسیار بسیار مطمئن از سیره امام باقر علیه السلام برای رفع گرفتاری ها و حاجت ها در کلام امام صادق علیه السلام اومده. روایت رو بخونم براتون از امام ششم. فرمودند هرگاه امر دشوار و ناگواری برای پدرم امام باقر علیه السلام پیش می آمد، زنان و کودکان را جمع می کرد و سپس دعا می نمود و آنها آمین می گفتند. انشالله دعاهاتون مستجاب باشه. باشیم همراه با حجت الاسلام و المسلمین بابا نجات. سلام علیکم، صبح شما بخیر.
علیکم السلام جناب آقای ملایی، صبح شما هم بخیر.
تبریک میگم امروز رو خدمت شما. صاد بابا نجات
سلامت باشید. خدمت شما عرض تبریک. روز اول ماه رجب، روز میلاد امام باقر علیه السلام، خدمت شما، خدمت همکارانتون و خدمت همه شنوندگان عزیز.
ممنون و متشکرم. حدیثی که خوندم رو شما هم شنیدین، با ما بودین؟
بله بله.
ما زوایای مختلفی از زندگی ائمه رو میتونیم بهش دوباره نگاه کنیم و واکاوی کنیم، از جمله این سیره امام پنجم امام باقر علیه السلام رو. در خدمت شما ایم.
خواهش میکنم. از محضر شما که سیره ای رو که حضرت علی نقل فرمودید از امام باقر علیه السلام خیلی دقیقه نسبت به سوال امروز و نسبت به اوضاع امروز اجتماعی ما متناسب با شرایط کرونا، یک بازگشت دقیقی ما میتونیم داشته باشیم به سیره اهل بیت. ببینید آقای ملایی
جانم،
ما خلقمون و اون روزی که خداوند متعال سرشت ما را آفرید، ما را انسانهای اجتماعی آفرید. اصلا نگاه خداوند متعال به ما نگاه فردی نیست، خلاف تصوری که خیلی از ادیان الهی میخوان ترسیم کنن، که ادیان الهی یک نگاه کاملا درونگرا و فرد محور دارن.
بله.
خداوند متعال انسان رو موجود اجتماعی آفرید و این نگاه بسیار دقیق رو در سراسر تعالیم اسلام بهش اشاره کرده. یک بار راجع به همین موضوع حالا با سوال متفاوتی با هم صحبت کردیم، من مثال‌های متفاوتی رو زدم از فردی ترین عبادتی که ما ها نسبت بهش توجه داریم که نماز خوندنه، خداوند متعال نماز خوندن ما جامعه رو وسط کشیده.
بله.
یعنی گفته اگر میخواید نماز بخونید باید با فعل جمع نماز بخونید، یعنی نباید بگید خدایا من تو رو میپرستم، باید بگید خدایا ما تو رو میپرستیم. این خیلی مهمه که من حتی در فردی ترین قالب زندگیم، در خصوصی ترین اتفاق زندگیم، همه جامعه رو باید دخیل کنم و باید با همه جامعه به سمت خداوند متعال پیش برم و فردی نمیتونم پیش برم.
بله.
این نگاه توی دعا کردنهای ما هم نقش داره، که داریم اون سیره معروف رو از حضرت صدیقه که نقل هست که حضرت صدیقه یک شب تا صبح دعا کردن و فقط برای همسایه ها دعا کردن، که بعد از حضرت پرسیده شد که چرا خودمون نه، حضرت فرمود همسایه ها اولویت دارن. این خیلی مهمه که من نگاه هم یک نگاه جمعی باشه و مشکلاتم رو در قالب دعا و در قالب خصوصی ترین اتفاق بین خودم و خدا هم اگر میخوام رقم بزنم، این رو تو مدل جمع رقم بزنم.
بله.
خب ما ها تو حداقل تو این سالیان بعد از انقلاب یک اتفاق جمعی متفاوتی اتفاق افتاد که ما اگه میخواییم دعا بخونیم دور هم جمع شیم، بریم تو حرم، بریم تو مسجد، بریم تو فضاهای جمعی دور هم هیئت، مدل های این شکلی خوردیم به کرونا و این جمع ها با تغییرات قابل توجهی مواجه شده و زمان یک باز تعریفی از الگوی اسلامی داریم و اون توجه ویژه به خانواده است، به جمع خانواده.
بله.
این برکت کرونا است آقای ملایی، این فرصتیه که از دل این تهدید بیرون اومده که ما دور هم بشینیم تو فضای خانوادگی یک باز تعریفی از توجه به خداوند متعال داشته باشیم و دور هم بشینیم و با حضور بچه‌ها که خیلی مهمن توی دعا و توجه به خداوند متعال، تو حضور بانوان که بسیار مهمه تو توجه و رسیدن به خداوند متعال، دعا کنیم و انشالله چیزهایی رو که از خدا میخواییم، عدیهی که داریم، تو این مدل مورد توجه امام باقر علیه السلام از خداوند متعال بخواییم، که انشالله این الگو رو تو این ماه رجب و تو این شبهای بسیار مهم و بسیار عزیز که لیلة الرقایق رو هم در پیش داریم مورد توجه قرار بدیم و ایشالله یک پیشرفت خیلی خوبی به لطف امام باقر علیه السلام داشته باشید انشالله.
ممنون و متشکرم حاجی ترستان و المسلمین حسن بابا نژاد عزیز. این هفته انشالله هر روز چند دقیقه در خدمت شماییم.
خواهش میکنم، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
بله دوستان عزیز شنونده، صحبت بر سر اینه که جمع بشین دور هم، من و همسرم و بچه هام، شما و اهل خونتون، شما و 4-5 تا همکاری که توی کارگاه، توی اداره ای، توی اتاق کنار هم کار میکنیم، منظورمون تو اینه، تو این شرایط کرونایی فرصت و غنیمت بدونیم و جمعهای کوچیک دعا داشته باشیم. منظور ما هم اصلا این نیست که حالا یه جمعیت کثیری جمع بشیم، یه مسجدی، یه جایی دور هم اونجا بخوایم بریم دعا کنیم. خیر، فرصت دعا کردن تو شرایط خاص امروزه با نزدیکترین آدم ها.
در بلاد شام قاضی بودم. یکی از شبها در خانه یکی از دوستان نشسته بودیم. ناگهان احساس دلتنگی شدید نمودم. احساس کردم دارم خفه می شوم و باید از خانه بیرون بروم تا هوایی تنفس کنم. گفتم پیاده می روم تا هوایی تنفس کنم. به تنهایی در تاریکی شب قدم بر می داشتم. ناگهان صدای زاری و دعای یک زن به گوشم رسید. زن به شدت گریه می کرد و دستانش را به سوی الله دراز کرده و از الله طلب کمک می کرد. به اون نزدیک شدم و گفتم خواهرم چرا گریه می کنی؟ گفت همسرم مردی بیرحم و ظالم است، مرا از خانه بیرون کرده و فرزندانم را از من گرفته و قسم خورده که من هرگز آنها را نخواهم دید و من در این شهر تنها هستم و هیچ جایی را ندارم که به آنجا بروم. به آن زن گفتم چرا پیش قاضی نمی روی تا شکایت کنی؟ قاضی مشکل تو را حل می کند. زن گریه کرد و گفت چگونه یک زن بیچاره مثل من می تواند خودش را به قاضی برساند؟ دیدم این زن امیدی برای رسیدن به قاضی ندارد، ولی نمیداند خدایی که گفته تو بخوان من اجابت میکنم، قاضی را با پای خودش به طرف این زن آورده تا مشکل او را حل کند. پس هرگز نگوییم چگونه دعایمان مستجاب میشود و چه کسی مشکل ما را برطرف میکند، بلکه با تواضع و فروتنی پروردگارمان را بخوانیم و منتظر گشایش از طرف او بمانیم.
تو رو خدا، تو رو خدا، حضرت معصومه تون برای همه بیماران شفاعت میکنم، برای نوی حسنم هم شفاعت میکنم،
انشالله که شفای عاجل عنایت بشه.
یا خدا، زیر سایه صبر خدا و نیت پاک شما، من همیشه همیشه سر قرآنم کار کردنم، تو نماز خوندنم، همیشه تو خلوت خودم اول دعای شیعه مسلمین میکنم، سلامتی آقا امام زمان را میخواهم انشاءالله که خدا من حاجت همه حاجت مندان را با کند، برکت قرآن خداوند خداوند شفای همه بیمارا از درگاه خود مسئلت دارم، شفای سری کنم از خود مسئلت دارم، التماس دعا خدا نجه دارم.
بله، یکی از راه‌های دعای دست جمعی همینه که یکی دعا کنه پاک نفس‌ها آمین بگن، خدایا همه بیماران رو شفا عنایت فرما. آقا سروش عزیزی که مادر بزرگش الان دعا کرد براش، او رو هم لباس عافیت بپوشان. آمین گویان لال نباشن الهی در دنیا و آخرت.
بله شده، بعد از وقتا ما در جمع خانواده بودیم اون که جمع هستیم، بعد صرف نهار یا شام دعای صفحه رو میخونن یکی از عزیزان و ما آمین میگیم انشالله اجابتش انشالله و در فرد دعا همون دعا برا تردید در فرد دعا هم ما زمان باشد انشالله، دعا برا سلامتی در طول عمر مقام معظم رهبری باشد و انشالله دعا برای بیشکن شدن ویروس محبوس کرونا باشد و بعد الان تقریبا شاید یه سی روزه که بارندگی نشده، انشالله دعا کنید که به برکت این ماه عزیزم بارندگی بشه و خدا نکرده وقتی دوباره دچار پشت سازی و بیابی و اینا میگه انشالله نشون.
یه دعای دیگه با آمین شما مردم، یه خواهر بزرگواری گفتن اونایی که دوست دارن بچه داشته باشن به هر دلیلی خدا تا الان نصیبشون نکرده، مثل از جمله خواهر بزرگوار ایشون رو خدایا اولاد نصیبشون کن. اگه قرار باشه پیامکای شما که التماس دعا به مردم گفته اید و حاجت هاتون رو از خدای متعال از این طریق خواستید رو بخونیم، باید حالا حالاها پیامکای شما رو بخونیم و مردم آمین بگن. یه دعای جامع و کامل میکنیم، خدایا به حق ماه رجب، به حق امام باقر علیه السلام، به حق امام رضا سلام الله علیه، مردم عزیزمون رو حاجت روا بفرما، به ویژه نظر عنایت به بیماران کرونایی و خانواده ها و اطرافیانشون. خیلی ممنونم که امروز هم همراهی کردید با مهربان باشیم. خورشید کم است آسمان یعنی تو، ماهی که رجب شود عیان یعنی تو، باقر شده ای و عالمان می فهمند دروازه علم بیکران یعنی تو. خدا حافظ.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت ليس على أحد من أوليائه.
ساعت 8 بامداد.